بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. بحثمان در ارتباط با بیان دوم اتفاقیون بود، استدلال دومشون برای اینکه علت و معلول و علیت و نظام علت و معلول درست نیستش. اون آیون بحثشون رو در سه شاخه مطرح کردن: تأثیر علت تو ماهیت باشه، تأثیر علت تو وجود باشه، تأثیر علت توی اتصاف ماهیت به وجود باشه. اشکالاتشون رو توضیح دادیم، بحثاشون رو عرض کردیم. سلام، رسیده بودیم به مقام پاسخگویی. صدر متعلقین در مقام پاسخگویی اول نظریات اشراقیون رو، یعنی قائلان به اصالت ماهیت رو مطرح کردن. در مقامی که میخواستیم فرمایشات اینها رو توضیح بدیم، عرض کردیم که این آقایون، یعنی اهل اتفاق، قائلان به اتفاق، توی این استدلال دومشون بین دو چیز خلط کردن، یعنی در دو منظر بین دو چیز، یعنی در دو قسمت خلط های صورت گرفته. یکی در بحث جعل خلط صورت گرفته، یکی هم در بحث اقسام وجوب و ضرورت خلط های صورت گرفته. در قسمت اول که گفتیم در بحث جعل خلط صورت گرفته، همچنان که جلسه دیروز هم عرض کردیم، اساتید فرمودن بین جعل بسیط و جعل مرتب خلط شده. یعنی مثلا اگر ما قائل به صورت ماهیت باشیم و بگیم جائل ماهیت ایجاد میکنه، اهل اتفاق اگر دقت کرده باشید توی بحثشون بین جعل بسیط و جعل مرکب خلط کردن. جعل بسیط یعنی ایجاد این ماهیت، یعنی افاضه این ماهیت، بنابرای صورت ماهیت داریم حرف میزنیم. خب این یک جور جعله. یه وقتی میخوایم بگیم این ماهیت ماهیت باشه، یا این ماهیت موصوف به موجودیت اعتباری باشه، این یک فضای دیگه، به بحث دیگه ای هستش. اصلا فهمیدن اینجا جعل مرکبه. شما نباید بین جعل بسیط و جعل مرکب خلط بکنید. مشکلی که قائلان به اتفاق در اون بحث داشتن این بود که بین این دو جعل خلط میکردن. فکر میکردن اگر علت در جعل بسیط تو این وضعیت وجود نداشته باشه، یعنی اگر علت نباید ماهیت رو تحقق بده، یعنی ماهی خود ماهیت رو افاضه بکنه، اگر علت نیاد منجر به این میشود که انسان انسان نباشه. از یک فضای جعل رفتن تو یک فضای جعل دیگر، از یک فضای بحث جعلی که الان ما اسمش رو میذاریم جعل بسیط، وارد فضای جعل دیگری شدن که ما الان میخوام بهش بگیم جعل مرکب. اصلا بعضی اصلا اینجوری توضیح دادن. دیروز که جمله عرض کردیم که این توضیح خیلی توضیح خوبی از مطلب هم، ولی در اصطلاح گذاری نباید به این شکل بگیم، نباید بگیم این آقایون بین جعل بسیط و جعل مرکب خلط کردن. یک تقسیم دیگری حالا راجع به جعل انشاءالله در صفحه 397 از همین جلد اول، اونجا که به امید خدا رسیدیم و رسیدیم، اونجا بحث مفصلتر جعل میاد. هرچند همونجا هم هرچند حرفای خیلی اساسی زده شده، ولی تو خود اون فصل این حرف، یعنی فصل اولش، این حرف هنوز به اتمام نمیرسه. تو فصل‌های بعدی مسئله به پایان میرسه و همه جوانب بحث جعل از دیدگاه صدر متعلی مورد تحقیق قرار میگیره. صفحه 397 به اون طرف توجه فرمایید. دو تا تقسیم مشهور در جعل هست. یکی تقسیم جعل است به جعل بسیط و مرکب، که هر کتابی رو که شما خوندید این مسئله توش مطرح شده. مثلا نگاه بفرمایید جعل بسیط معادلهاش اینا هستش: حلیه بسیطه، جعل شی، ثبوت و شی، وجود نفسی، که قبلا هم از این نمونه ها رو داشتیم. اینا همشون تو فضای جعل بسیط هستن. جعل مرکب معادلهایی که داره: حلیه مرکبه، جعل شی شیئن، ثبوت و شیئن لشیئن، وجود رابط. قبلا هم که وجود رابط بحث میکردیم، توضیح دادیم که وجود رابط توی در واقع جعل مرکب و حلیه مرکب مطرحه. و خب خود همین دو تقسیم بحثی ها در آن آدرسان هم اینجا نوشتم. و یک نکته مهم اینه که جعل مرکب فقط تو عوارض مفارقه است. جعل مرکب اصطلاحا فقط توی عوارض مرکب است. این یک تقسیم در ارتباط با مسئله جهل. یک تقسیم دیگر در باب جهل وجود داره که با تأملات و دقت هایی که صد متعلم ارائه کرده خیلی واضح و بارز شده، و اونم تقسیم جهل است به جهل بالذات و جهل بالعرض، که در بعضی از تعابیرشون میگه جهل بالتبع، که معنی جهل بالتبع یعنی همون جهل بالعرض، نه اون معنای اصلی تبعی منظور نیست، بلکه که مثلا در جلد چهارم از صفحه 228 میگه جهل بالتبع، همین میگه جهل بالتبع، همین جهل بالعرض رو. ولی در جلد اول اسفار همین که در سوره 398 اونجا همین اصطلاح جهل بالعرض رو به کار میبره. این یک تقسیم دومه، اینا نباید با هم دیگه خلط بشه، و خلط اینها آدم در بعضی از آثار مثل همین که دیروز عرض کردیم احساس میشه که بین این اصطلاحات با هم دیگه خلط شده. جهل بالذات یعنی اون چیزی که در ناحیه معلول مستقیما اولا و بالذات حقیقتا متعلق جهله، حقیقتا مرتبط با علت هستش. چیزهای دیگری که در معلول وجود داره ولی مستقیما به علت ارتباط نداره، مستقیما که میگیم اینجا معنی خاصی از مستقیم رو مد نظر قرار دادیم، اولا و بالذات با علیت مرتبط نیست، از شؤونات و احوال همونیه که اولا و بالذات با علت مرتبطه، وقتی علت او رو ایجاد کرد خود به خود اونها هم میآید. اونها از چیزایی هستن که جهل بالذات اصلا نمیپذیرن، افاضه وجود به اونها معنا نداره اصلا. اونها جعل بالتبع دارن، جعل بالعرض دارن، همچنان که تحقق بالعرض و المجال و بالتبع دارن. اونها چیا هستن؟ در کتاب در فرمانشات صدرنامه اینا اصلا احصا شده ولی در جاهای مختلف ما یه وقتی اینا رو که جمع میکردیم، یکی خود ماهیت جعل بالتبع داره. مثلا وقتی صدر و متعلیم نظریش در باب جهل این میشه که جهل اولا و به ذات به چی میخوره؟ به وجود میخوره. ما میگیم خب پس ماهیت این وجود چی؟ میگیم ماهیت این وجود اولا و به ذات ارتباطی با علت نداره، همچنان که در ایام گذشته هم این بحث رو داشتیم. بله به حیثیت تقییدی وجودش که وجود مجعول یک علته، پس ماهیت هم میگیم مجعول اون علته، ولی ثانیاً و بالعرض با حیثیت تقییدیه اون وجوده، چون وجودش مجعول است ما به این ماهیت میگیم مجعول، مجازن حقیقتا باز جهل به او تعلق نمیگیره، این میگیم جهل بالعرض. مثلا ماهیت، ذاتیات ماهیت، این تک تک اینا هم آدرس داره، هر کدوم از اینها جاهای ایشون فرمودی که مثلا ذاتیات ماهیت دیگه جهل نمیخواد، خود ماهیت گفته جهل نمیخواد، جایی که میگه ماهیت جهل نداره یعنی چه؟ جهل نه، جهل به ذات نداره، ولی جاری گفته جهل بالعرض داره. ذاتیات ماهیت، لوازم ماهیت، لوازم ذاتی ماهیت دیگه جهل به ذات نمیخواد، جهل بالعرض براشون کافی هسته، جهل بالعرض برمیداره. لوازم وجود، مثلا اگر این وجودی برفرض جهل بشه، وحدت او، فعلیت او، خارجیت او، اونا دیگه جهلهای مستقل، مستقل که میگم روشن الان معنی چه، چون ممکنه یه وقتی ما جعل مستقیم و جعل غیر مستقیم اینجور بگیم یک علتی معلول ایجاد میکنه، اون معلول خودش علت است برای یک معلول دیگر، اون معلول خودش علت است برای معلول دیگر، بعد اون معلول آخر رو بگیم غیر مستقیم مرتبط است به معلول به علت اول. این منظور ما نیست، در این سلسله طبق این تقسیم همه مجعول به ذات هم، در سلسله علل و معلولات همه اینها نسبت به اون علت اول مجعول به ذات هم، چون ذاتا این علت به همه اونها جعل کرده، ولو از کانال برای وجودشون رو جعل کرده. میخوام بگم این وقتی مستقیم و غیر مستقیم بگیم این اصطلاح خلط نشه، مستقیم و غیر مستقیم که یه فضایی همه جعل به ذات هم، الان ما میخوام بگیم غیر مستقیم این اصلا جعل بردار نیست، حقیقت هم به تبع اون متنی که جعل شده او هم چی؟ مجهول هستش. جعل
مستقیم
اصلا جعل مستقیم نداره، اصلا اصلا ماهیت جعل بردار نیست، چون ذات او از سنخ وجود نیست. ما وقتی تو بحث جهل و علیت گفتیم علیت یعنی افاضه وجود، وقتی افاضه وجود یعنی در واقع ترشح وجودی، تعبیراتی برای اینکه حس بشه اون معنا، ترشحات وجودی تعبیرم به کار بردن، ترشحات وجودی، اونی که جهل همین ترشح ها همین اشراق ها جهل شده، توجه کردید؟ بله این اشراق ها خودشون احوالی دارن که اون احوال اصلا از سنخ وجود نیستن، توجه کردید؟ مثل ماهیتشون اونا از سنخ وجود نیستن، اونا اصلا نمیشه طرف جهل علت قرار بگیرن. بله نمیخوام بگم اونا علت ندارن، اونا به گسیل خودشون یه ذره پریدن درست شدن، این نمیخوام بگیم. ما نظام امکان معاوی که مشروع گفته رو قبول داریم، معاویت که حد نصره حد استوا داره، نمیشه به یک طرف بره. منتها یک دقت اینجا به عمل اومد و اون نیستش که ماهیت از شؤونات این وجوده، از شؤونات این وجوده و خودش از سنخ وجود نیست. وقتی این نکات رو دقت کردیم متوجه میشیم که علت مستقیما افاضه این ماهیت رو نمی کنه. مستقیما که میگم توجه داشتیم مستقیم به این اصطلاح گران داریم میگیم، یعنی به ذات تبع جهل نیست. اون ترشح ماهیت ترشح نمیشه. بلکه چی ترشح میشه؟ تعبیر آ ترشح، یعنی وقتی ترشحات مادی اینا منظور نیست، اون وجود افاضه میشه، ترشح میشه، اشراق میشه. بله وجود احوالی داره، اون احوال خودشون اصلا وجود نیستن، طرف جهل نمیتونن باشن اصلا. حقیقتا وجود در ذاتشون اشراق نمیشه. توجه کردید؟ اونها چی؟ اونها مجعولن، اما مجعوله بالعرض. اگه جایم گفتم مجعوله بالتبر، یعنی مجعوله بالعرض، یعنی به واسطه یه حیثیت تقییدی مجعولیت وجودشون اونا مجعول هستن، چون وجودشون مجعوله اونا مجعولن. مثلا این بحث میده کجا نتیجه میده؟ اونجایی که مثلا ما فرض بکنیم که واجب الوجود چی داشته باشه؟ ماهیت داشته باشه. مثلا میگم برفرض اگر واجب الوجود ماهیت داشته باشه، اون ماهیت دیگه مجعول نیست، یعنی لا مجعول است به لا مجعولیت وجودش، چون وجودش لا مجعول، خودش هم لا مجعول. چون خودش که حقیقتا جلد اونا ارتباط پیدا نمی‌کرد، بستگی داشت به اون وجودی که باش متحده. در واجب الوجود اگر ما ماهیت می‌داشتیم کما اینکه بعضی قائل هستن، اون وقت اون ماهیتش دیگه مجعول نبود. توجه کردید؟ چون اصلا جل که به او ارتباط نداشت، جل ویژگی وجود بود. اگر وجود لا مجعول باشه اون ماهیت هم لا مجعوله، اگر وجود مجعول باشه اون ماهیت به حیثیت تقییدی اون وجود هم میشه چی؟ مجعول. از توابع وجوده، مستقیما با علت مرتبط نیستش. پس جعل بالعرض به اینا میخوره، به ماهیت، ذاتیات ماهیت، لوازم ماهیت، لوازم وجود، صفات حق تعالی، مثلا وحدت، نمیدونم برف قدرت، علم، رحمت، اینا که تو مقام ذات به کار میبریم، صفاتی که در مقام ذات هستش. خب ما میتونیم از بحثایی که در تندر دیگه قبال مطرح کرد، اونجایی که مثلا در فلسفه و امثال اینا در کلام، حالا کلام خیلی متعالی و فلسفه‌ای که متعالی هستش، ما میگیم که صفات واجب الوجود عینه واجب الوجودی. خب عینیت یعنی چی؟ این تأمل‌ها و دقت‌ها در اونجا به کار نمیره. ما در بحثایی رو که در واقع حکمت متعالی و عرفان داریم، میدونیم که اون صفات حتی در موطن ذات یک تفاوت بسیار ظریفی با متن وجود داره. یک متن داریم که این اوصاف رو داره و متن با وصف با هم دیگه یک تغایر متن وصفی باید داشته باشن. بله تغایرهایی که کثرت بیاره نداریم، یک کثرت بسیار ظریف که تعدد متن نمیاره. ملاقات رو قبلا بحث کردیم، به تناسب هم پیش بیاد بازم بحث مونیم تون مواسه اساسی و خیلی عمده در اونجا مطرحه. حالا اون در واقع تغایری که اونجا مطرحه، اون صفاتی که در اونجا هستش، اون صفات در واقع جعل به ذات بر اینجوریه که مجعول حق باشن. توجه کردید؟ اصلا جعل درباره اونها مطرح نیستش. در اونجا لا مجعولن به لا مجعولیت من، خودشون صفت جعل رو مستقیما بر نمیدارن. اینا رو که اصلا نمیخوام جعل به طبعی و بالعرض راجبش بگم، میخوام بگم که جعل مستقیم، این نقطه آخر مثال آخری که زدم، میخوام بگم که جعل مستقیم به اونها تعلق نمیگیره. صفات واجب طرف. یه بحث هم هست در وجود رابط. در وجود رابط مثلا صدر متعلیم در بعضی از جاهاش داره که جعل طبعی داره. این جعل طبعی داشتنش رو باید دقت کرد که منظور چی هست. وجود رابط رو خیلی بحث کردیم، اگر سنخ وجود بدونیم جعل بردار هست، اگر سنخ وجود ندونیم مسائلی در پی داره و جمله اون میگه جعل بالعرض خواهد داشت. خب حالا در جمله این نکته داشته باشید، باز این آدرس رو اگه میخواید تو این بحث بنویسید، جلد اول اصلا که نوشید صفحه 397 به اون وقت و بعد اسفار جلد اول صفحه 233، جلد دوم صفحه 289، این متن کمی مهمه زیرش خط کشیدم، جلد دو صفحه 289، صفحه 350، 348 همون جلد دو، جلد 6 صفحه 50، جلد 6 صفحه 50، جلد 7 صفحه 71، جلد 6 صفحه 51 که اوصاف، کل اوصاف تحلیلی رو از منظر جعل بررسی میکنه. باز جلد 6 صفحه 144، صفحه 144 این آدرس هایی که در اینجا هست، خصوصا بحث جعلی که از همین جلد اول صفحه 97 اونوره، چند صفحه اونور رو هم باید مورد تأمل قرار بدید. خب این بحث حالا تا اینجا حل بشه. ببینید، ما برای اینکه قول اهل اتفاق رو در استدلال دومشون نقد بکنیم، گفتیم اینا در دو مرحله خلق کردن. مرحله اول در بحث جعل خلق کردن. عرض کردیم اساتید در توضیح گفتن بین جعل بسیط و جعل مرکب. الان ما با این توضیحات متوجه میشیم که این اصطلاح و این تبیین مگه اینکه یک اصطلاح جدیدی باشه و علت به اصطلاح قوم نیست. باید بگیم اینا بین چه جعل هایی خلق کردن؟ بین جعل به ذات و جعل بالعرض و به تبع و جعل مجازی و غیر حقیقی خلق شده. چجور اینو خلق کردن؟ چون وقتی که علت میاد افاضه یک ماهیت میکنه، اما ما اصالت معاوی فرض کنید هستیم، وقتی ماهیت رو که ایجاد میکنه، خب اونی که اولا و به ذات مجعوله همین ماهیت هستش. بله، این که این ماهیت، ماهیت انسان مثلا ماهیت انسان باشه، یا وجود رو ازش انتزاع بکنیم، یا وحدت رو ازش انتزاع بکنیم، یا اوصاف دیگر رو ازش انتزاع بکنیم، درسته؟ هر وصفی که در نظر میگیریم، یا لوازم این ماهیت، یا ذاتیات این ماهیت، اینا همش تو فضای جعل بالعرض خوابیده. ما نباید فضای جعل بالذات رو با فضای جعل بالعرض خلط بکنیم. اگر علت نیاد چی روی میده؟ ماهیتی نیست. یعنی جعل به ذات مطرح نیستش. توجه کردید؟ دیگه معناش این نخواهد بود که، یعنی ماهیت هست ولی دیگه این ماهیت ماهیت نیست، ذاتیاتش رو نداره، ذات خودش رو نداره. اصلا ریشه اون اول، مرحله اول برچیده میشه، دیگه نوبت به مرحله دوم اصلا نمیرسه. یه خلط این بود. یه خلط دیگری که صورت دادن در بحث وجوب و ضرورت، یعنی از اون منظر میشه این بحث رو مطرح کرد. ما در بحث ضرورت وجوب گفتیم اقسامی از ضرورت وجوب داریم، از جمله اونایی که ما الان کار داریم وجوب سابق و وجوب لاحق. دیروز بحث رو کردیم، چون الان یه تیکه از متن مونده از این جهت ما مجبوریم که خود توضیح بدیم. وجوب سابق و وجوب لاحق، اهل اتفاق قائلان به اتفاق توی استدلالی رو که بر علیه مجعولیت ماهیت پیاده کردن، گفتن علیت اگه تو ماهیت باشه این اشکالات داره، بین وجوب سابق و وجوب لاحق خلق کردن. چرا؟ چون اینا گفتن اگر علت باشه خب این ماهیت هست، ولی اگه علت نباشه کجا رفتن؟ این دفعه رفتن تو وجوب لاحق. خب اگر علت نباشه، اگر علت باشه وجوب سابق میاد، اگر علت نباشه وجوب سابق برچیده میشه. این فضا اصلا مرتبط با وجوب لاحق نیست، این فضا اصلا مرتبط با وجوب به شرط محمول نیستش. اینکه انسان انسان باشد یا انسان وجود مثلا متصف به وصف اعتباری وجود بشه یا ذاتیات رو بشه باشه، این تو فضای ضرورت به شرط محمول است، نه تو فضای ضرورت سابق. حالا یه تیکه عبارت آخر که بخوام بحثم خودمون رو تمام بکنیم. و کثیرا ما یقع الغلط، صفحه 214 اولش، و کثیرا ما یقع الغلط فی هازا. اون خلط بین دو نوع جعل تمام شد، عبارت قبلی بود. بعد تو ذیل صفحه 213 رسیدیم بین خلط بین دو نوع وجود. الان ادامه این است. و کثیرا ما یقع الغلط فی هازا، بسیاری از اوقات مغالطه پیش میاد در همین بحث وجوب، وجوب سابق و وجوب لاحق. من جهت الاشتراک لفظی، از جهت اینکه اشتراک لفظی بین وجوب سابق و وجوب لاحق هستش. و من جهت وضع ما لیس به علتن علتن، و از جهت اینکه اون چرا که علت نیست رو علت فرض میکنید. ببینید تو وجوب سابق، وجوب سابق علت چیه؟ تو وجوب سابق همون علتی که بیرونی در نظر گرفتیم، اگر او بیاد وجوب سابق هست معلول هست، اگر اون نیاد وجوب سابق نیست معلول نیست. این تو یک فضا. یه فضای دیگه چیه؟ اینه که ضرورت لاحق رو این شی داشته باشه بر فرض تحقق حکم و معمول برای او. انسان انسان باشه، انسان ذاتیات شده باشه، انسان به شرط الوجود متصل به وجود بشه. اینا چیزایی هستش که ضرورت سابق هستش، ضرورت لاحق هستش. این ضرورت لاحق، علتی که میاد ضرورت سابق رو میاره، علت این فضا نیست، فضای دوم. این آقایون خودشون اینه که اون چرا که علت نیستش رو علت فرض کردن، لذا گفتم وقتی علت برچیده بشه دیگه انسان نمیتونه انسان باشه، انسان نمیتونه لوازم ذاتی حضوری و امثال اینا. و کثیرا ما یقع الغلط فی هذا من جهت الاشتراک اللفظی و من جهت وضع ما لیس به علت علتا. این تصمیم داشته باشید تا این عبارت حالا خوش توضیح میده. فان کون الانسان واجبا من العله لا یوجب کونه واجبا فی نفسه. این که یک انسانی وجوب از ناحیه علت داشته باشه که این وجوب سابقه، این که انسان وجوب داشته باشه از ناحیه علت که وجوب سابقه، موجب نمی شود که این لا یوجب کونه واجبا فی نفسه، موجب نمی شود که این انسان در نفس خودش واجب باشه. باز توضیح میده، منظورش اینه انسان انسان باشه یا انسان متصل به صفت وجود بشه یا انسان به نحو ضروری ذاتیات خودش داشته باشه، اون ربطی به اینجا نداره، اون ضرورت سابق، این ضرورت لاحقه. یک تعبیر دیگه بکنم برای که بیشتر واضح بشه. و کذا کونه مفتقرا الی العله لا یستلزم کونه ایاه مفتقرا الیها. و همچنین اینکه انسان محتاج به علت هست در فضای اشراقی هستیم که علت میاد خود انسان رو ایجاد میکنه، اینکه انسان محتاج به علت هست، یعنی این معلول محتاج به علت هستش، انسان محتاج به علته، مستلزم نیستش که این انسان که میخواد انسان باشه مفتقر به علت باشه. زمایل دقت کنید، لا یستلزم کونه ایاهو، اینکه انسان انسان باشه محتاج به علت باشه، این فضای دیگریه، اون فضای قبلیه، اون وجوب سابقه، این وجوب لاحقه. فکون نفس الانسان من الغیب لا یدل علی عدم کون الانسان انسانا عند ارتفاع الغیب. این همون دقیقا همون اشکالی بود که آیون اتفاقیون را آورده بودن، این که نفس انسان از غیر است به جلب ذات، اصلا خود انسان از ذاتن مستقیما از علت مثلا در واقع تراوش میکنه، این که نفس انسان از غیر است لا یدل، دلالت نمیکنه بر این که دلالت نمی کند بر عدم این که انسان انسان باشد اون هنگامی که اون غیره نباشه. چون آقایون گفتن اگر علت بره دیگه انسان نباید انسان باشه، همش ناظر به اشکال اوناست. و انما یدل علیه کون و کون الانسان انسانم من الغیر. کی میتونیم ما به اینجا برسیم که با رفع علت انسان دیگه انسان نباشه؟ اون وقت یه انسان انسان باشه از غیر باشه. اگر ما گفتیم، ببینید اگر ما گفتیم فضای علیت که چیه؟ اینه که انسان انسان باشه. اگر انسان انسان باشه بگیم علت میخواد. ما که نفت ندادیم که. اگر این حرف رو میزدیم با رفع علت دیگه انسان نباید انسان باشه. و این شما میگفتید سلب شیء از نفس است و مشکل داره. ما که اینه نگفتیم. ما گفتیم خود انسان از غیر باشد. نه انسان انسان باشه از غیر باشه. وقتی ما میگیم خود انسان از غیر باشه، رفع علت به معنی رفع انسانه، برداشته شدن انسانه. نه انسان انسان نیست، ما اینو نمیخوایم بگیم. دقیقاً فلسفی جهان به کار رفته که خلط بین وجود سابق و لاحق و اون چرا که علت نیست علت فرض شده و امثال اینها. و کذا کلام، این تمام شد در ارتباط با نظر اشراقیون، یعنی اهل اشراق، حکمای اشراقی اگر بخوان به قائلین به اتفاق در این شبهه دوم استدلال دومشون پاسخ بدن، همینه بود که توضیح دادیم. و کذا کلام، ملا صدرا میگه با روشن شدن بحثایی که تالا در ارتباط با اهل اشراق گفتیم، پاسخی که ما میتونیم، ما اصالت وجودی ها، من ملا صدرا که قائلم به مجهولیت وجود، پاسخ من عینه همون پاسخی است که حکمای اشراقی میتونن بدن. فقط تنها تفاوتی که داریم این است که اونا قائل به اصالت ماهیت هستن، من قائل به اصالت وجودم. اونا قائل به مجهولیت ماهیت هستن، من قائل به مجهولیت وجودم. یعنی من چون اونا اشکال کرده بود که اگر ما وجود رو مجهول بدونیم به عینه همون اشکال قبلی به وجود میاد، یعنی با رفع علت دیگه وجود نباید وجود باشه. ما که اصالت وجودی هستیم و در فضای صدرایی وجود رو مجهول میدونیم، ما به ایشون که میخوایم پاسخ بدیم میگیم شما بین در دو چیز خلط کردید. یک چیز در بحث جعل، بین جعل به ذات و بلرز خلط کردید. یکی دیگه چی؟ یکی در جعل، یکی در بحث وجود، بین وجود سابق و وجود لاحق خلط کردید. این دو تا خلط را که توجه بکنید میبینید اشکال وارد میشه. و کذل کلام فی کون نفس الوجود مجهولا کم اخترناها. سخن همچنین است در این که وجود خودش مجهول باشد. و کذل کلام، یعنی مسئله پاسخگویی همین جوریه. و کذل کلام، سخن همینه، اون وقتی رو که نفس وجود رو مجهول بدونیم که آیون اهل اتفاق در مرحله دوم به اینا اشکال گرفتن. ها خب کما اخترناه آنچنان که ما هم اختیار کردیم که وجود مجهول باشه. الا پس فرقی از حیث جواب نداریم، الا اینکه مبنامون فرق میکنه. مبنای ما مجهول بودن وجوده، مبنای اونا مجهول بودن ماهیته. الا ان المتأخرین عن آخرهم اختاروا مجهولیت نفس الماهیه. الا اینکه متأخرین، البته از آخرشون، توجه کنید، متأخرین قدما حکما مشخص، متأخرین همین حکمای اسلامی رو میگه، متأخرین از اواخرشون یعنی اهل اشراق و بعدیاشون، مثل خواجه نصیر و اشراقیون و بعد میرداماد و اینایی که در واقع متأثر بودن از شیخ اشراق در فضای اصالت ماهیت. بسیار خوب. الا اینکه متأخرین از آخرشون اختیار کردن مجهولیت خود ماهیت را، ولی ما معتقدیم که چی در واقع مجهول استش؟ وجود مجهوله. و سیرد علیک فی هذا المقام ما بلغ الیه غصتنا من عالم المکاشفه و معدن الاسرار. البته سیرد رو بحث اساسیش قبلا گذشت، چون ایشون اصالت وجود رو مطرح کرد، اصالت ماهیت رو رد کرد. سیرد یعنی هم لابلای مباحث بعدی و بیشتر هم بحث جهل رو مد نظر داره. و سیرد علیک، بزودی وارد خواهد شد بر تو در این مقام آنچرا که بلغ الیه غصتنا، یعنی غصت ما، سهم ما به او رسیده. جمله هم جالبه، سهم ماه، نه یه دیگه ما همه سهم ها رو گرفتیم دیگه، هیچ کسی نمیتونه به عالم ملکوت بره و چیزای جدید، اینجوری نیست. ما مقدار سهم خودمون رو گرفتیم اینجوری. ما بلغ الیه، آنچرا که رسیده است به او، غصت ما از عالم مکاشفه و معدن اسرار، که اینا نشون میده میخواد بگه که ما اینا رو بکشیم. حالا این تمام شد. ول مشهور میان مشاهد، بله، مجهولیت وجود، مجهولیت وجود. ول مشهور میان مشاهین. خب استدلال دومی که قائلان به اتفاق داشتن سه مرحله بود. یک مرحله به اصالت وجود ماهی ماهوی ها حمله کرده بودن، یک مرحله به اصالت وجودی ها حمله کرده بودن، یک مرحله به آیون مشا که قائلن مجهول چیه؟ اتصاف ماهیت به وجود، این اتصاف مجهوله. سه تا اشکال در استدلالشون به این مجهول بودن اتصاف ماهیت به وجود مطرح کردن. سه اشکال خیلی گذرا بگم. یکیش این هستش که گفتن بابا اتصاف ماهیت یک امر اعتباریه، امر اعتباری طرف جعل علت باشه، یعنی یک. اشکال دوم این بود که اصلا اتصاف نسبت بعد تحقق طرفینه، اون وقت خودش اولین صادر از این مستقیما مرتبط با علت باشه، این یعنیشه. این اشکال دوم. اشکال سومیشون این هستش که خب شما میگید اتصاف مجهول دیگه، خب خود اتصاف هم وقتی مجهول یک ماهیت از ماهیاته، وقتی اتصاف مجهول خودش ماهیت از ماهیته، یعنی در درون خود یک ماهیت داره و یک وجودی. اون بحثی که دیروز کردیم تا به اتصاف صحبت میشه. حالا صدر متعلقین میخواد از جانب اونها، یعنی از جانب تحلیل هایی که گذروندن و با یه مقدار زبانی که خودش میده، میخواد این اشکال ها رو برطرف بکنه.
بله، تسلسل در ذهن، تسلسل در خارج،
چه؟ یعنی میخواد بگید اتصاف هم به ذهنیه یا در خارج واقعا اتصاف متعلق جعله؟ در خارج اتصاف تحقق پیدا میکنه، درسته؟
تسلسل هم میگن در خارج؟
بله دیگه، چون بگید وقتی اتصاف در خارج پیدا اومد، کل ممکنه زوجان ترکیبی، تو خارج زوج ترکیبی دیگه، تو ذهن من که زوج ترکیبی نیست که. پس اون اتصافه یک ماهیت داره و یک وجود داره و اون ماهیت متصف است به این وجود. یک اتصاف دیگه باید تو خارج باشه، ولی تو خارج اتصاف نباشه چجوری اینا در خارج با هم دیگه متصف هستن؟ بعد نقل کلام میکنه به اون اتصاف بعدی، اتصاف رو توی خارج میخوان پیاده بکنن. اما ایشون میبینی چجوری جواب میده. ایشون میفرماد که یک اشکال شما کرده بودید که در واقع اتصاف ماهیت بود امر اعتباریه. خب این اعتباری که ما میگیم دقت بکنیم، آیا منظور ما یعنی اعتبار نیشبولی ذهنی صرف میخوایم بگیم، یا مشان میخوایم بگیم که در قبال این اتصاف ماهیت به وجود در ذهن یک مابعدهای خارجی هم هست، اعتباری به اون معنا که ذهنی صرف باشه نیست، یک اثری در خارج داره. الان تو بیانات بعدی این روشن میشه، یک حقیقتی تو خارج داره. این اتصاف که تو ذهن میگید ماهیت متصف است به وجود، ما کار به اون داریم. خب اون وقتی حقیقت خارجی شد، قطعاً باید مرتبط باشی باشه علت باشه، نمیشه بریده از علت باشه. این پاسخ جواب اشکال اولش. و اما پاسخ اشکال دومشون که این آقایون گفتن اتصاف چیه؟ نسبت بعد از تحقق طرفینه. اینجا در واقع یک کالبد شکافی از کلمات مشا هم ایشون میخواد بکنه. بیانی که ایشون میفرماد مراد آیین مشافی گفتن اتصاف ماهیت به وجود مجبوره میره چیه؟ میخوام بگم نگاه کنید، وقتی علت میاد علیت خودش رو انجام میده، یک امر بسیط و مجملی رو ایجاد میکنه که این امر بسیط و مجمل ما میخوایم بگیم فقط ماهیت نیست، فقط وجود نیست، بلکه این امر بسیط یک امر ترکیبیه. یعنی وقتی علت میخواد ممکن رو ایجاد بکنه، یک امر ترکیبی ایجاد کرده که وقتی ما تحلیلش میکنیم میبینیم یه ماهیته، یه وجوده که با هم دیگه ترکیب شده خلق شدن. راجع کردیم ما از این ترکیب شده خلق شدن تبدیل میکنیم به اتصال. ما منظور ما اینه، نمیخوایم اون اتصابی که شما حالت نسبت بهش دارید و اگه اون میخواد بیر ما هم مخالفه با او هستیم. تحلیل خیلی خوبیه، اینه اگر نگفته باشن تحلیل خیلی خوبیه. اگر ما میگیم اتصاب ماهیت به وجود در واقع مجعوله، میدونید حرف ما چیه؟ ما میخوایم بگیم معلول یک امر وحدانی که ماهیت صرف یا وجود صرف باشه نیست، بلکه یک امر ترکیبی ایجاد شده. از در واقع برای حکایت این که ما بگیم یک امر ترکیبی ایجاد شده گفتیم چی؟ در واقع مجعوله اون اتصاب مجعول است، برای بیان اون نقطه. پس این هم جواب فرمایش دومیشون، اشکال دومش. و اما اشکال سومیشون که گفتن خود این اتصافه اگه مجبور باشه ماهیتی از سمسال اینها، این رو باید توجه داشته باشی. بعدا من آدرس میدم منصاج رو در جای دیگه از این بحث استفاده میکنه، قبلا هم استفاده کرده بارها اون بحث تعمل در معانی حرفی و ربطی، معانی حرفی و ربطی همچنان در جای دیگه بحث مثلا رو که بحثش مفصله، در بحث روی رابط خیلی باید بهش پرداخت. در اونجا میدونید که نگاهی که به معانی ربطی ورده میشه نگاه عالیه، نه نگاه استقلالی. در نگاه عالی اصلا خودشون ملحوظ نیستن، ماهیتی اصلا ندارن، آینه ای اصلا برای در واقع فنا در چیز دیگر، چیزی نیستن تا بخواهند ماهیتی داشته باشن، تا بخواهد متصل به وجود بشه و تا اتصال ماهیت به وجود رو مطرح بکنه. بله اگر به خودش التفات بکنی اون وقت خودش میشه شیء من الاشیاء، دارای ماهیت میشه، وجودی خواهد داشت، اتصاب مطرح میشه، اما دیگه اون اتصاب حقیقی نیست، اون امر ربطی بین ماهیت و وجود دیگه نیستش. چیزی من متنی بکنم باز در این نکته آخری تعاملات از خواهد و المشهور من المشائین اختیار و شق سالس ای کون تأثیر المؤثر او ای کون تأثیر المؤثر فی موصوفیت المایه بالوجود. می فرماد که مشهور از مشایین اختیار شق سوم. یعنی چی؟ چی رو اختیار کردین آقایون؟ اختیار کردن این که تأثیر علت و مؤثر در موصوفیت ماهیت بالوجود، یعنی همون اتصاف مجعوله. مشهور اینه که موصوفیت ماهیت به وجود مجعوله. فقط وجهو، حتما این دو صفحه‌ای که در اینجا داریم رو باید مرتبط بکنیم با بحث جهل. توجه کردید؟ یعنی کاملا این سشخ کردن و جواب دادن ها همه اینا، چون میدونید که مثلا ما فکر نکنیم وقتی بحث جهل اومد دیگه همه بحث مستوفا میشه، بعضی وقتا اینا باید با هم مرتبط بشه. بهترین نوادس دادن تو همین کتاب هستش، میتونید جداگانه مثلا بحث جهل یه پیش داشته باشید آدرسش بنویسید، اینا میتونید، ولی میتونید به هم دیگه هم آدرس بدید، یعنی هم آدرس این صفحات رو اونجا بنویسید هم آدرس اون صفحه در اینجا بنویسید، به هم مرتبط بکنید. خب فقط وجهو کلامهم، به تحقیق توجیه کردن کلام این آیون رو به این معنا. اول اشکال دوم رو پاسخ میده، فقط وجهو کلامهم به ان مقصودهم ان اثر الجائل امر مجمل یحلله العقل الى موصوف و صفت و اتصاف لذلك الموصوف بتلك الصفه. توجیه کردن کلامشون رو، گفتن اتصاف مجعوله، گفتن مخصوص میدونی چیه؟ یعنی اثر جائل یک امر مجمله، حاشیه منو سازه، یعنی بسیط، مجمل یعنی بسیط، نه یعنی مبهم، این حرف اینجوری نیست، یعنی امر بسیطیه که عقل او رو تحلیل میکند به موصوف و صفت و اتصاف اون موصوف به این صفت. فاثر الجائل فی الانسان مثلا هو مصداق قولنا الانسان موجودان. اثر جائل در انسان چیه؟ مصداق و محکی این سخن ماست، الانسان و موجودان، نه انسان صرف، نه وجود صرف، بلکه الانسان و موجودان مجعوله. مصداق این سخن ما که میگیم الانسان و موجودان، این اثر جائل است در انسان و لیس اثره به ذات. نگاه بفرمایید، اثر به ذات جائل ماهیت انسان به تنهایی نیست، ولا وجوده وحده، اثر وليس اثره بالذات ماهیت الانسان وحدها ولا وجوده وحده، وجودش هم به تنهایی نیست، بل الامر التركيبي المعبر عنه باتصاف المایه بالوجود، بلکه اون امر ترکیبی که تعبیر می شود از او به اتصاف مایه به وجود. یعنی میدونید نه اتصاف یه چیز، ما منظور ما اینه که از جائر یک امر ترکیبی بیرون اومده، همین تعبیری که من اومده. امر ترکیبی بیرون اومده، نه ماهیت صرف، نه وجود صرف، کل ممکن زوجون ترکیبی. خیلی تحلیل قشنگی از بحث اتصاف مایه به وجوده. و این در واقع جواب چیه؟ اشکال دومشونه. جواب اشکال اول، و الاتصاف بالوجود و این کان امرا عقلیا لکنه من الاعتبارات المطابقت للواقع. اتصاف به وجود هرچند یک امر عقلیه، امر عقلی تحلیلی، ما امر عقلی اینا کار میخواد، اینا باید کار بشه. امر عقلی انواعی داریم، یک قسم از اونها تحلیلی ها هستن. امور عقلی تحلیلی یک معنی خاصی داره، نه این امر ذهنی صرف که دیگه هیچ در خارج از واقعیت نداره. بله در خارج هست، به یک گونه خاص تو خارج هست، مثل جوهر و عرض نیست، امر تحلیلی هست. و این کان امرن عقلی هست، هرچند اتصال به وجود امر عقلیه، لکن نهو من الاعتبارات المطابقت للواقع، لکن از اعتبارات ایست که مطابق با واقع، یعنی واقعیت درش چیزیست که تو عقل من اینجوری میفهمم. فیجب ارتباطو الى سبب وراء اعتبار العقل یاهو، پس واجب است ارتباط پیدا کردن این اتصاف به یک سببی وراء اعتبار عقل من او را، اینجوری که صرفا امر عقلی باشه و عقل من علت او باشه، نه ورای این تو خارج باید یک سببی داشته باشه. البته سبب او چیه؟ هو نفس و سبب الماهیت، در واقع یا همون نفس سبب ماهیت است. این نفس سبب ماهیت در مقابل مشاء گفته شده تقریبا، یعنی همونی که ماهیت اشراق، همونی که ماهیت رو ایجاد میکنه، علت این اتصاف هم هست. اگر اصالت وجودی بشیم باید بگیم همونی که وجود رو ایجاد کرده، این اتصاف ماهیت به وجود رو هم ایجاد کرده به جهل بالعرض. اگر هم دوستان بتونن این فقط وجهو جای پیدا بکنن، بعد از این رو باید حواله بکنیم به دوستان که پیدا بکنن، کمک بکنن ما رو. فقط زهر مما ذکرنا ان تقسیم المذکور منفسق، احتمال زیاد باید توی آثار خواجه نصیر باشه، باید بگردین توی آثار خواجه نصیر این بحث باید مطرح باشه، تو نقد المحصر یا آثار دیگه ایشون، یا مثلا اگر تو شرح اشعار جایی به ذهنم نمیاد، ولی اگر دوستان پیدا کردن خوبه. وقد زهر مما ذکرنا ان تقسیم المذکور منفسق الظن، از این وقت زهره میخواد اشکال سوم رو پاسخ بده، یکی از پرکای قبلی ما هم خود به خود این در میاد. وقت زهره مما ذکرناهو ان تقسیم المذکور منفسخ الظبط، از چیزایی که ما ذکر کردیم، کجا ذکر کردیم؟ از همین والمشروع منهاشون تا اینجا، از چیزایی که ما ذکر کردیم روشن میشه که تقسیمی که شما ذکر کردید توی اصل اشکال منفسخ الظبط، یعنی ضبطش کامل نیست، یک جوری دیگه هم داریم. این لازم نیست گفتن، اما ما پوینت اگه بسیم منظورش روشن میشه چیه، چون اتصاب رو دو جور میشه نگاه کرد، نگاه عالی و نگاه استقلالی. پس مجموعا شما نباید سه شکلی، چهار شکلی باید بکنید، باید بگید یا وجود مجهوله، یا ماهیت مجهوله، یا اتصاب وجود به ماهیت که نگاه استقلالی بشه بهش بشه مجهوله، یا اتصاب وجود به ماهیت به وجود که چی نگاه عالی بهش بشه مجهوله. ما این آخری رو میپذیریم. اگر اون اتصاب مرحله قبلی رو میپذیرفتیم اشکال شما وارد بود، لأن الموصوفية المترتبة على تأثير الفاعل يمكن أن يؤخذ على أنها معنى غير مستقل في التصور، بل هي مرآة ملاحظة الطرفين. می‌فرماد بخاطر اینکه موصوفیتی که موصوفیت همون اتصاف موصوف به در واقع صفت رو میگه، همون اتصاف ماهیت به وجود رو گفته موصوفیت، چون بالا هم طبیعی موصوفیت ماهیت به وجود، چون موصوفیتی که مترتب است بر تأثیر فاعل به نظر ما، چون که ما میگیم فاعل موصوفیت ایجاد میکنه، درسته؟ اتصاف رو جعل میکنه. موصوفیتی که مترتب است بر تأثیر فاعل یمکن ان یؤخذ علی انها معنا غیر مستقل فی التصور، ممکن استش که عکس بشه بر این که این موصوفیت مترتبه یک معنای غیر استقلالی در تصور باشه، ممکن است، یعنی ما همین میخوام بگیم، یعنی اول میخواد ایجاد شبهه بکنه بعد بگه همین نگاه عالی میشه بهش کرد، بله یه مرآت و غیر مستقل در تصوره، بله توضیح همونه، بلکه در واقع این موصوفیت مرآت ملاحظه یه طرف اینه و المعانی الارتباطیه من حیث انها ارتباطیه لا یمکن ان یتعلق بها التفات الذهن الیها و استقلالها فی التصور کما اشرنا الیه. معانی ارتباطیه، معانی ربطی، از اون جهت که ربطی هستن، قبلا تو وجود رابط بحث کردیم، تو وجود رابط ما اینا رو بحث کردیم تو منهج اول، اواخر منهج اول صفحه 80 این اطرافش. خب از اون جهت که ارتباطی هستن ممکن نیستش که التفات ذهن به طرف اونها بره به نحو استقلالی در تصور، اصلا نمیشه نگاش کرد، نگاش بکنید دیگه ربط نیست. کما اشرنا الیه، کما اینکه قبلا هم اشاره کردیم، بعدا هم تو صفحه 396 تو بحث جعل، این بحث در یک چیز دیگر در جعل مرکب مطرح میشه، چون یک شبهه‌ای در جعل مرکب مطرح، نگاه بفرمایید اونجا با همین بحث عالی و استقلالی حل میکنه قضیه رو، خیلی زیبا ازش استفاده میکنه. بله، و اما اذا استونت الالتفات به ان انفسخت اما هی علیها من کونها آلت الارتباط. بله، اگر استیناف التفات بشه، یعنی در اون نگاه کرده نمیشه بهش نگاه کرد، اما اگر به خودش التفات بکنی به اینکه چی؟ انفسخت اما هی علیها، منفسخ بشود این موصوفیت از آن چرا که این موصوفیت بر او هستش. من کونها بر چی هسته؟ یعنی چیزی انفساخ پیدا کنه از چی؟ من کونها آلت الارتباط، از اینکه آلت ارتباط باشه. اینه دیگه حقیقت شما در دست بده تا نگاه استقلالی بشه بهش کرد. خب این بس کردیم. خب بله، اگر استیناف التفات بهش بشه و انفساخ پیدا بکنه بر اون چی که بر او بود، چه چیزی بر او بود؟ از اینکه آلت ارتباط بود، از حالت عالی خارج بشه و صارت امرا معقولا فی نفسه مباین الذات للطرفین و تبدیل بشه به یک امری که معقول است فی نفس خودش و ذاتن با طرفین فرق میکنه، اگر اینجور بشه فرما شما درسته که اتصاف خودش ماهیت میشه، وجود میخواد و اتصاف این ماهیت اتصاف به وجود هم میخواد. فکانت، یعنی این موصوفیت، فکانت کسائر الماهیات فی ان تعقلها بالجائل بمازا، اون وقت مثل بقیه ماهیت خواهد بود که تعلقش به جائل شما میگید برای چیه؟ باز اون سوالات قبلی مطرح میشه، آیا خود ماهیت مجهوله، وجودش مجهوله، یا احتساب ماهیت به وجود مجهوله. فکانت کسائر الماهیات فی ان تعلقها بالجائل بمازا و تأثیر الجائل فیها به حسب ایت حیثیت تکون من الامور المحتملت المسهوره. ادام توضیح همونه، تعلق به جائل از چه جهته و تأثیر جائل، تعلق به جائل از چه جهته؟ از طرف معلول به طرف علل رفته، تأثیر جائل از اون ور اومده و تأثیر جائل در این موصوفیت به حسب کدوم حیثیت از اون اموری که محتمل استش و ذکر کردیم، کدوم امور منظورشه؟ وجود، ماهیت، اتصاف، این ستایی که در اصل سوال مطرح کردیم. اما وقتی اینجوری بشه دیگه چی؟ انفساخ پیدا میکنه از اون شأنی که اول داشت، دیگه اتصاف اون ماهیت به وجود نیست، خودش یه چیز مستقلیه، موجود و مدل موجود ها. تا اینجا هم بحث ما این ادامه داره، اصلا این فصل رو الان فصلش جدا میشه، ولی در واقع این فصل جدید حساب نکنید، صرف اینکه جدید شده چون تو کتاب ها این بحث مستقل اومده این کارو کرده، و الا همین بیان بعدی که داریم نقل استدلال سوم اهل اتفاقه، این و روایت شکک استدلال سوم اهل اتفاق هست، قائلان به اتفاقه. السلام علیکم.